در بابا حاله تا داری چی کار میکنی تو؟
آقا من عذرخواهی میکنم، حق با شماست.
عذرخواهی میکنی؟
حق با شماست.
بعد اومدی دیگه؟
بله آقا من بعد اومدم، من عذرخواهی میکنم.
باشه گلم از این بعد حواست جمع
باشه. تو فکر شما... بودم ببخشید، من فکرم مشغول بود، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، فقط شما از فری اومدی اصلی.
بله آقا من آقا ماشینتون چیزی نشده که؟
نداشتم. حتما سرت برو.
قربونت شما. شما. ببخشید. آقا من روی ماهتو ببوسم بعد ببخشید. قربونت شما.
من غلامتم. نذارم فدای تو بشم. زنده باشید.
بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشه. قربونت شما.
گذشت راهی به سوی آرامش.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان نیک و راست کردار.
روزتان خوش و دلتان جایگاه همه خوبی ها باد.
امیدواریم تندرست و شاد و امیدوار آماده همراهی با ما و شنیدن برنامه باشید. برنامه یک حکایت یک مثل که در آن به مثلهای شیرین پارسی و حکایتهای آنها می پردازیم.
بیگمان شما عزیزان هم در زندگی با کسانی برخورد کرده اید که به جای برخورد خوش با اطرافیان، پیوسته گرفته و خشمالود به مردم می نگرند و گویی همیشه خشمگین و غصه دارند. اینان حتی پاسخ سلام مردم را هم به زور می دهند.
بله و کسانی که با این افراد سر و کار دارند چنین می گویند. آنان با خودشان هم قهرند.
یاران همراه، چه نیکوست که انسان نه تنها با دیگران که با خود نیز قهر نباشد، زیرا دو روز عمر ارزش چنین کارهایی را ندارد.
گاه بینند شخصی از خدا مرگ خود یا مرگ کسی را می‌خواهد، به او می‌گویند زبان بد نیاور که زبان بنده قلم خداست. و همسان آن مسئله هر چه زبان آید زیان آید است. و اما داستان این مسئله، گویند که در زمان حضرت موسی علیه السلام از طرف خداوند ندا رسید که برای آزمایش آفریدگان 7 سال خشکسالی می شود و همه جانوران دچار قحطی می شوند و البته همانطور هم شد. بله، از آن پس نه از آسمان باران بارید نه از زمین گیاهی رویید، همه چیز خشک و سخت و توان فرسا شد. اما پس از 4 سال خشکسالی، روزی حضرت موسی علیه السلام می‌خواست برای نیایش به کوه طور برود. جانداران که چنین شنیدند، دسته دسته سر راه او رفتند و عرض کردند یا موسی، به کوه طور که می‌روی، به خداوند بگو همه جانوران از بی‌آبی و بی‌علفی نزدیک به مرگند و از خدا بخواه که باران رحمتش را بر سر ما نازل کند. حضرت موسی علیه السلام پذیرفت و رفت تا به کوه طور رسید. پس از راز و نیاز پیغام جانداران را به خداوند داد که ناگاه از سوی خداوند ندا رسید: ای موسی، برو و بگو از 7 سال خشکسالی 4 سال سپری شده و 3 سال دیگر باقی مانده. باید صبر کنند تا این مدت به سر آید. حضرت موسی علیه السلام هم با خاطری افسرده از کوه سرازیر شد. در بین راه همه جانداران منتظر آمدن پیامبر خدا بودند و تا از دور او را دیدند آهوی نزد ایشان فرستادند که خبر بیاورد. آهو در زمین و هوا می پرید و دوان دوان می آمد تا به نزدیک حضرت موسی علیه السلام رسید. پس از عرض سلام گفت: ای پیامبر، خداوند بزرگ در پاسخ شما چه فرمود؟ حضرت موسی علیه السلام دقایقی اندیشید، ولی هرچه کرد نتوانست حقیقت را بگوید. به همین دلیل گفت: خداوند بزرگ فرمود که تا 3 روز دیگر باران رحمتش را فرو می فرستد. آهو بیدرنگ این پیام شادی بخش را به دیگران رساند و همه ی جانداران شاد و خرسند سرگرم پایکوبی شدند. خدای بزرگ وقتی که شادی و شور و شوق آنها را دید، به آنها ترحم کرد و پس از همان 3 روز که حضرت موسی از جانب خود وعده داده بود، ابر سیاهی در آسمان پدیدار شد و باران زیادی بارید. جانوران بسیار شادمان شدند، اما حضرت موسی در شگفت شد که خداوند فرمود تا 3 سال دیگر خشکسالی است، چرا امروز باران آمد؟ روز دیگر موسی علیه السلام به کوه رفت، از خداوند خواست تا بداند این چه سری است. از طرف خداوند ندا رسید: ای موسی، چون من دیدم جانوران به گفته تو در دریای شوق و شادی غرق شدند، نخواستم آنها را اندوهگین ببینم و به آنها ترحم کردم.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. هرچه نصیب است همان می دهند. قاضی شاهد از بزرگان و دانشمندان کوفه گوید: در کوفه نزد یکی از دوستانم به نام یحیی بودم و از او شنیدم که گفت: تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. گفتم: مطلب را برگو تا بدانم چه بوده. گفت: روزی نزد پدرم بودم، گروهی در آمدند و شور و غوغا راه انداختند. سبب آن را پرسیدم و گفتند امروز در فلان بیشه مردی از کنار ما می گذشت، ناگاه شیری از بالای اسب او را فرو کشید و به جایگاه خود برد. پدرم انگشت حیرت به دندان گزید و گفت شگفت سریست، سالها این مرد از همانجا می گذشت، لابد حکمتی در کار است. بعد هم مردم را دلداری داد و گفت با قضا کارزار نتوان کرد، به جز شکیبایی چاره دیگری نیست. چند روز گذشت، خبر آوردند که فلان کس تندرست به خانهش بازگشته است. پدرم با گروهی به خانه او رفتند و چون به او نگریست نشانه زخم بر سر و روی او دیده می شد. داستان را از او پرسیدند، او سخن را چنین آغاز کرد آن روز سواره از بیشه می گذشتم، ناگاه شیری از کمینگاه جست زد و مرا از بالای اسب فرو کشید و کشان کشان به جایگاه خود برد و در میان مردگان انداخت. شیر از لاشه آنها اندکی خورد و آنگاه به سوی من آمد. از بوی بد لاشه ها سخت آزرده بودم و دست از جان شستم. شیر بالای سرم ایستاد و دقایقی به من خیره شد و تنم را بویید. آنگاه نمی دانم چه شد که از من دور شد و از آنجا رفت. چون از گزند شیر آسوده شدم برخواستم که از آنجا دور شوم. در این انگام بود که در نزدیکی یکی از مردگان یک کیسه چرمی یافتم. آن را گشودم که شاید توشهی برای فرو نشاندن گرسنگی در آن باشد، ولی به جای خوراک زر سرخ در آن یافتم. آن را برگرفتم و از آن جایگاه مرگ و بویناک گریختم و آنگاه بود که دانستم این همه گرفتاری و رنج که مرا تا نزدیکی مرگ پیش برد برای رسیدن به این پول بوده و در آن هنگام بود که این سخن زیبا را بیاد آوردم که هرچه نصیب است همان می دهند، گر نستانی به ستم می دهند. شایان گفتن است این مثل را برای اندرز به کسی می گویند که از پریشانی روزگار خیش شکوه کند و او را در برابر سختی ها و ناگواری ها به شکیبایی و بردباری و سازش با وضع موجود به امید آینده بهتری فراخوانند.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد که ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. دوستان تا درود دیگر بدرود.
به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. ایران، هم ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما همیهنان بیدار دل. امیدواریم همیشه دلتان شاد و لبتان خندان و زندگیتان شادان باشد.
با ما همراه باشید.
گویند مردی به نام ترمذی بیشتر روزها همنشین مأمون عباسی بود، و اما هنگامی چند روزی به نزد مأمون نیامد. روزی که آمد مأمون شاد شد و او را گرامی داشت. آنگاه از سبب نیامدنش در روزهای پیش پرسید. مرد گفت: زندگانی خلیفه دراز باد، گوشم اندکی سنگین شده و بایستی سخن چند بار تکرار شود تا آن را دریابم. بنابراین ترسم از آن است که با پرسش‌های مکرر تو را خسته سازم. مأمون خندید و گفت: پس بدان که اکنون هم نشینی تو نیکو شد، زیرا هرچه را خواستیم به تو خواهیم گفت و هرچه را که نخواستیم پنهان خواهیم کرد، و بدین گونه تو غایبی حاضری.
گویند روزی خسرو انوشیروان به دادگری بنشسته بود. مردی کوتاه قد پیش آمد و گفت: مرا ستم کرده اند. انوشیروان به وی توجهی نکرد. بزرگ مهر گفت: به وی نیز رسیدگی فرمایید. کسرا گفت: به کوتاه قد کسی نتواند ستم کند. مرد گفت: خداوند کار پادشاه نیکو کند. بدانید آن کس که به من ستم کرده از من کوتاه قدتر است.
گویند مردی ادعا می کرد که از اولیاء خدا و بزرگان است. کسی از او پرسید: بزرگان و اولیاء هر کدام کرامتی داشتند، تو که چون ادعایی می کنی چه کرامتی داری؟ مرد با اطمینان پاسخ داد: کرامت من آن است که به هر درخت اشاره کنم نزد من می آید.
همه کسانی که در آنجا بودند شگفت زده شدند. در این حال مردی از میان جمعیت به درخت چناری که اتفاقا در همان نزدیکی بود اشاره کرد و گفت: جناب اولیا، ممکن است به آن درخت بگویید جلو بیاید؟ مرد با لحنی استوار و دستوری گفت: ای درخت، نزد من بیا. و سخنش را چند بار تکرار کرد، ولی درخت که هیچ حتی یک برگ آن هم تکان نخورد. مرد که چنین دید با کمال آرامش و خونسردی خود جلوی درخت رفت. مردم که چنین دیدند گفتند: بنابود درخت نزد شما بیاید، پس چرا خودت جلوی درخت رفتی؟ مرد باز هم با خونسردی گفت: اولیا و بزرگان را خود پسندی و غرور نیست. درخت پیش من نیامد، من پیش او می روم، چه اشکالی دارد؟
امیر نصر احمد سامانی در دوران کودکی معلمی داشت که به او آموزش قرآن می داد و بسیار سخت گیر بود و شاهزاده را چوب می زد. امیر نصر از تنبیهات معلم عقده در دل گرفته بود و پیوسته با خود می گفت: چون به پادشاهی رسم سزای این معلم را خواهم داد و تلافی چوب زدنهای او را خواهم کرد. نصر به پادشاهی رسید. شبی از شبها به یاد ایام کودکی افتاد و چوب زدنهای معلم به خاطرش آمد. تا صبح دیده برهم نگذارد و در اندیشه انتقام افتاد. صبح که شد خادمی را فرستاد تا 10 ترکه از چوب به برایش بیاورند و به یکی دیگر از غلامان گفت: فوراً فلانی را به نزد ما بیاور. غلام بیدرنگ به دنبال معلم رفت و گفت: فوراً به دربار بشتاب که سلطان تو را خواسته است. معلم که دانا و هوشیار بود فهمید که سلطان در صدد انتقام جویی است. در راه که به همراه غلام می آمد به دکان میوه فروشی رسید. 1 سکه به میوه فروش داد و 1 عدد به درشت و معطر و آبدار از وی گرفت و در آستین خود پنهان کرد. چون به خدمت امیر نصر رسید، امیر از آن چوبهای به 1 را به دست گرفت و در حالی که آن را تکان می داد و به راست و چپ می چرخاند، معلم را گفت: درباره این چه می گویی؟ وانگاه اشاره به چوب کرد. معلم فوراً دست در آستین کرد و آن به درشت و خوشبو را بیرون آورد و گفت: زندگی پادشاه دراز باد. این میوه بدین لطافت زاده همان چوبی است که امیر به دست دارد و من جز این چیز دیگری ندانم. سلطان چون این پاسخ مختصر و مفید را از وی شنید بسیار خوشش آمد و به جای تنبیه وی را بنواخت و به او خلعتی فاخر و گرانبها داد و برایش شهریه و حقوق ماهانه معین کرد تا باقی عمر را به خوشی و خوشدلی و آسودگی روزگار بگذراند و مادام العمر راحت باشد.
شکر شکر شبند همه تو پیانه زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
گویند عربی از خانه بیرون آمد و همسایش را بر در خانه دید. مرد گفت خیر است، گویی می‌خواستی به خانه ما بیایی. همسایه گفت آری درست است، می‌خواستم نزد تو بیایم و درخواستی کنم. مرد پرسید خواستت چیست؟ همسایه گفت راستش را بخواهی مقداری بدهی دارم و پولی در بساط ندارم، بنابراین از تو 20 درهم وام میخواهم و 1 ماه هم مهلت. مرد گفت 20 درهم را ندارم، اما به جای 1 ماه 1 سال به تو مهلت میدهم.
گویند جاهز شاعر عرب بسیار زشت رو بود و برای همین درباره او شعر و حکایت بسیار گفته شده. و اما یکی از حکایت‌هایی که خود جاهز درباره خود گفته چنین است: در زندگی هیچ کس مرا به اندازه زنی شرمسار نکرد که روزی مرا نزد طلاسازی برد و گفت چون این بساز. من شگفت زده از کار و سخن وی بودم که او از برابرم رفت. پس آنگاه از طلاساز پرسیدم این زن چه گفت و چه می‌خواست؟ طلاساز لبخندی زد و گفت حکایت کار این زن شگفت است، زیرا مدتی پیش نزد من آمد و خواست که برایش صورت ابلیس را بسازم. گفتم من ابلیس ندیدم و نمی دانم چهره او چگونه است تا نمونه اش را برایت بسازم. پس گفت برایت خواهم آورد، و چنین بود که رفت و تو را آورد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درود دیگر، بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران.